أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امشب قبل از این دعا من یه تذکری رو عرض کنم. یک روز سر درس استاد ما حضرت آیت الله وحید فرمودند که کسی رو می شناختند که او اگر ختمی بر می داشت و عملی انجام می داد، اثر این کار او این بود که حادثه کربلا به تمام جزئیاتش برای او نمایش داده می شد. این ختم رو برداشت و عمل رو انجام داد تا یک روز از روزهای عاشورا تمام حقایق رو در همون ساعتی که اتفاق افتاده بود به همون شکل با تمام جزئیاتش مشاهده کرد. همه اونها رو دید تا یک ساعتی از روز یک دفعه این نمایش قطع شد و دیگر نتوانست ببیند. تا کجا رو دید؟ تا اون لحظه‌ای که آقا سید الشهدا علیه السلام روی مرکب بودند و در اثر جنایت اون نابکاران از روی از همین که سرازیر دیگر ندید همینجا متحیر مونده بود چرا قطع شد. یه دفعه دید پرده مجددن کنار رفت، سر مقدس سید شهدا بر بالای بود. پرسجو کرد و پیگیری کرد که بعد داده شده بود که کربلا به من همه امورش نمایش داده بشه، چرا این قسمت رو نمایش ندادند؟ پاسخ آمد که از لحظه افتادن امام حسین از روی اسب تا آخرین لحظه اون حضرت این جزء اسرار فقط ولی عصر علیه السلام بود. حالا امشب شما با این توجه که این آقا و مولاتون رو شاهد چنین صحنه‌هایی است، اون بزرگوار رو هر گونه که مقتضی میدانید دعا کنید. امیدوارم عنایت اون حضرت شامل حال همه شما بشود. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب حسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في شكاه مقدس ومنبر آقا ومولامون حضرت حجة ابن الحسن المهدي امام زمان صاحب عزای این مصیبت عظما صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یکی از مسائلی که بسیاری از افراد متدین حتی این مسئله را آنگونه که در رساله ها نوشتند و مورد نظر فقهاست متوجه نشدند، لذا در مقام عمل مقداری فاصله دار با وظیفه شون عمل میکنند، مسئله شرایط امام جماعت که از شرایط او عدالت. در مذهب شیعه ما باید احراز کنیم عدالت امام را تا به او بتوانیم اقتدا کنیم. عدالت به معنی این است که ما بفهمیم و برای ما روشن بشه که این امام نسبت به انجام واجبات و ترک محرماتش یه آدم اهل التزامی، آدمی اهل استقامت. اگر کسی باشد که متعدد گناه می کند و
مقاومتی در برابر واجبات، انجام واجبات یا ترک محرمات در مواردی که پیش میاد نداره، این شخص عدالتش عدالت نداره. و البته افرادی که ما نمیشناسیم نمیگیم فاسقن، ولی نه حکم فاسق برایشون بار میکنیم نه حکم عادل. پشت سرشون نمیشه نماز خون. چون این مسئله را خیلی از افراد نمیدانن، تصور میکنن که جماعت که تشکیل شد دیگه ثواب داره، دیگه باید ما درک ثواب جماعت بکنیم، در حالی که نمیدانن که جماعت صحیح ثواب داره. اگه جماعت صحیح نباشه، میخواد این جماعت از 2 نفر تشکیل شده باشه یا از 2 میلیون نفر، صحیح نباشه اصلا مثل تشکیل نشدنش. باید افراد زمانی اقتدا کنند که عدالت امام برایشون روشن شده باشه. روشن شدن عدالت هم اینه که یا شما در اثر معاشرت با او متوجه میشید دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، نگاه حرام نمیکنه، حرام نمیخوره، نمازشو میخونه، روزشو میگیره و به وظائفش ملتزمه. اگر هم یه وقتی از او یه خطایی ببینید، میدانید که این برمیگرده جبران میکنه، توبه میکنه. منتها البته تکرار این موارد نباید اونقدر باشه که استقامت او رو در این مسیر بهش لطمه بزنه. یا با معاشرت به دست میاد، یا گاهی اونقدر شخص مشهور به خوبی است که شما هم معاشرت ندارید ولی اطمینان دارید که او دارای یه همچین صفت خوبی هست و شخص عادلی است. من مثلا میخوام بزنم، بسیاری از افرادی که اینجا هستن شاید از نزدیک حضرت آقای ضیاءالدین حتی یه بارم ندیده باشن. بعضی ها هستن تو مجلس مانوسن با ایشون، ولی بعضی ها یه بارم ایشون ندیدن. ولی اگر اسم ایشون برده بشه، همین افراد میگن ایشون مرد عادلیه، چون خوبی و عدالت او منتشر در سطح جامعه جوری که انسان اطمینان میکنه این شایعه نیست که یه عده‌ای خواستن مطلب رو عمدن به دروغ بپراکنند. اگر به این صورت هم باشه، کافیه برای این که ما عدالت رو احراز کنیم. یا اینکه فرد 2 نفر عادل بگن این فرد عادله، شهادت به عدالت بدن، حالا یا عملی شهادت بدن مثل این که به او اقتدا کنن، یا اینکه بگویند این رو. حتی اگر 2 تا عادل شهادت دادن و ما احتمال هم میدیم که این 2 تا عادل اشتباه میکنن، شرعاً میتونیم به شهادت اینها ترتیب اثر بدهیم. این در مورد احراز عدالت. بعضی فقها فرمودن اگر 1 نفر انسان مورد اطمینان هم بگوید که این امام عادل کافیه، ولی این قسمت آخر مورد اختلافه، این چنین نیست که همه درش اتفاق نظر داشته باشن. اگر از یکی از این راه ها عدالت احراز شد، اقتدا جایزه، وگرنه اقتدا جایز نیست. البته گاهی شما قرائنی رو در دست دارید که میفهمید که تو این موقعیت، تو این جایگاه کسی که فسق ظاهری داشته باشه و گناه علنی داشته باشه تو این جایگاه نمیتونه نماز بخونه. اگر یه همچی جایی پیدا کردید، من نمیگم اینجا کجاست، خودتون ببینید. اگه ممکنه کسی بگه من یه همچی جایی اصلا نمیشناسم، اما ممکنه کسی بگه من میشناسم، هر کی طبق آنچه تشخیص میدهد عمل کند. اگر شما از این نکته که این جایگاهی جایگاهیه که نمیشه کسی که فسق علنی داره در اینجا نماز بخونه، اگر از این راه هم عدالت شخص رو احراز کردید خوبه، وگرنه اقتدای شما به اون امام وظیفه شما رو نسبت به نماز واجبتون ساقط نمیکنه. بعضی فکر میکنن امامی که عدالتش مشکوکه، نماز قضا میشه باش خون، نماز ادا نمیشه خون، اشتباهه. اگر نماز قضا بشه باش خون، نماز ادا هم میشود. اگر نماز ادا نمیشود و جایز نیست با او خوندن، نماز قضا هم کفایت نمی کند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. یه صلوات دیگری نوت کنید. خب بحث ما در این 9 شب گذشته که امشب شب 10 در اطراف این بود که ما از چه ابزارهایی برای تأدیب و تعلیم خیش و دیگران استفاده کنیم. سرانجام گفتیم 3 راه وجود داره: رجوع به عقل فطری و استفاده از ابزار رجاء و امید به خدا و استفاده از خوف از خدا. هر 3 لازمه. حالات نفسانی ما مختلفه. ما گاهی اگر به جنبه رجاء توجه کنیم انگیزه بیشتری پیدا میکنیم. گاهی اینجوریه که باید یه خورده ترمز ما رو بکشن، چون ما دیگه مزاجمون زیادی روون شده. اونجا جای خوفه. ابا بصیر در روایتی داره که اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرضه داشت: ابن رسول الله خوفنی فان قلبی قد قسا. یا ابن رسول الله مرا بترسانید، سخنانی که در من ایجاد خوف کند بگویید. چرا؟ چون قلب من گرفتار قساوت شده. امام علیه السلام هم به او نفرمود که اشتباه میکنی، بدون این که به او در این جمله خردهی بگیرند، حضرت شروع کردند یه مطالبی رو در باب عذاب خدا در جهنم فرمودند. اونقدر بیان حضرت تأثیرگذار بود که او خودش و حضرت عرض کرد: حسبی. یه بس آقا دیگه توجه کردی، حسب. هر 3 ابزار لازمه برای ما. گاهی به همین جور افراد تحت تربیتمون، با بچه هامون، با شاگردانمون باید بزرگوارانه رفتار کنیم و خیلی از اوقات اونها رو به امور عقل فطریشون تذکار و تنبیه بدیم. زشتی ذاتی خیلی از گناهان رو برای اونها آشکار کنیم. خدا غریق رحمت کند مرحوم آقای علامه رو. ایشون گاهی سر کلاس، حتی اون وقتا ما که بچه تر از حالا بودیم، حتی گاهی شکلک در می آورد، یه کارهای رفتارهایی می کرد برای اینکه نشون بده که دنیا چقدر زشته، بعضی از امور دنیا چقدر پسته. که مثلا طرف اگر فرض کنید سن نارسهش به دست بیاره، چقدر مثلا ذوق میکنه. یه جوری رفتار میکرد که اصلا این عمل در نظر زشت بیاد. منهای این که آثار بدی دارد، توجه به اینها، اصلا خودشو زشت میکرد و خیلی کار خوبی و درستی بود که انجام میداد. یا مثلا این که من طالب شهرت باشم تا بماند نام نیکت برقرار، از یه عرفا میخندید بهش، خنده هایی که به جا بود و درست بود، که یعنی چی اسمت باشه نباشه. این حرفا خیلی روش درست و به جاییست. ما هم خودمون باید خود خیشتن رو به این نکات توجه بدیم که خب حالا که چی، حالا اصلا چیز بی ارزش و بی محتواییست خیلی از این چیزها. تنفر ما نسبت به این اعمال اصلا جاذبهشو برای ما کم میکنه. این یک جنبه، هم برای خود هم برای خیشت، این برای دیگران، برای دیگران. اگر به فرزندانمون، به شاگردانمون یه همچی چیزی رو القا کنیم که اول ببینند زشتی زشتی ها را، بدی بدی ها را ببینند، اگر این چنین بشه شأن خودشون رو عجل میبینند و بالاتر میبینند که به سراغ این پستی ها برند. توجه کردین؟ خودشون رو بالاتر میبینند، ارزشمندتر میبینند. من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته، آن کس که نفسش در نظرش بزرگ بزرگواره، یعنی ارزش نفس خودش رو میداند، این معنیش تکبر نیست، ارزش خود رو دریافتن است. وقتی همچی کسی اینجوریه، او شهوات در نظرش خیلی پست و سست میاد. یه شب راجع به این موضوع خود مفصل تر صحبت کردم. نکته دوم اینه که گاهی ما خلاصه از این جنبه زیاد تحت تأثیر واقع نمیشیم، بلکه باید ما رو تشویق کنن، بگن برو تو این مسیر، این جایزه رو خدا بهت میده، برو این کار رو بکن، این نتیجه رو میبینی، این فایده رو دنیا یا آخرت به دست میاری. ما برای خلاصه تجارت فعالیت کنیم، اینم خیلی خوبه. این که ما فکر کنیم این بده، نه، اشتباس. ما حالات نفسانه اون متفاوته. بله، ارزش عقل و مسائل عقلی بیشتره، ولی این چنین نیست که این بی‌ارزش باشه. لذا گاهی باید تشویق کرد، تشویق باید کرد از این ابزار برای خودمون، برای دیگران استفاده کنیم. من اینجا تذکری بدم، از تشویق‌های مادی یه مقدار باید ما پرهیز کنیم، به خصوص بعضی از خودشون تشویق مادی قرار میدن. اگه مثلا بعضی از اعمال رو انجام بدن، بعد از خودشون یه نوشابه وا میکنن عنوان تشکر از خودشون. این کار اشتباهه. امید به رحمت الهی درسته. بچهاتون رو اینجوری شرطی بار نگیرین که بهشون بگه اگه نماز بخونی مثلا وسط دو چرخه میخرم. این یاد میگیره که فردا خلاصه یه خونه که شل بیاد، دو چرخه رو که خریدین، دفعه بعد واسه یه چیز دیگه هی همینجور قدم به قدم جلو میاد. هرگز نباید اینجوری کرد با بچه‌ها. بچه‌ها رو باید گفت نماز رو که باید بخونی تو، این که هست. اگه چیزی امید داری اون تو دستگاه خداست، اینجا خبری نیست. اینطوری نیست که ما یه تشویق فوق‌العاده میخواییم بابت تو انجام بدیم. پدر مادرهایی که اشتباه میکنن تو این امور، تشویق میکنن بچه ها رو، خود اینا بد بار میارن بچه ها رو، یعنی در حقیقت رگ خوابشون رو به دست میاره بچه. نباید همچه چیزی باشه. همونطور که شما تو فعالیت عادی زندگی بچه هایی همچین کاری نمی کنین، یعنی بچه هاتون نمیگین اگه مسواک بزنی وسط مثلا دو شرخه میخرن، نمیگه اینو. یه عروسه که میخرن وسط دختر، نمیگه این حرفو. چرا؟ چون دیگه بعد معلوم نیه آخرش رو کجا میانجامه. شما میگید مسواک رو که باید بزنی، این که درش هیچ بحث نیست. روز شو اگه بخوای تشویق کنی یه جا دیگه تشویق میکنی، نه سر اون جاهایی که وظیفه‌شون. پس گاهی هم باید از ابزار رجا استفاده کرد، گهگاه هم باید از ابزار خوف استفاده کرد. این گهگاه البته مقدارش اندک نیست بر حسب روایات، چون تأثیرش در نفس ما بیشتره. علتش چیه؟ علتش اینه که نفس ما اماره به سوءه، دائما امر میکنه ما رو به بدی، اونم زیاد امر میکنه. لذا در برابر او باید ما یه ابزار مهمی از این طرف بهش بگیم که خلاصه اینطوری که داری میره آخرش به کجا میرسی؟ درسته؟ پایان کار رو هی ما بهش نشون بدیم. یه سوالی طرح میکنم و بحثم رو دیگه در این قسمت به پایان ببرم. بعضی گفتن که آقا خوف مقام اولیاء خدا نیست، اولیاء خدا اصلا ترس ندارن، چون قرآن میفرماد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حتی اگه شما کتاب منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری و شرحایی که داره ببینید، ببینید خوف تو منازل خوزه خیلی بالا اونطور قرار نداره، تو این مراحل اولیه وجود داره، 10 مرحله داره، هر مرحله 10 منزل داره که حالا از بدایات تا نهایات شروع میشه. من نمیخوام دیگه حالا این چیزا وقت شما رو به این چیزا بگیرم. خوف تو اون کلاس های پایینه و اصولا در نظر امثال او و متصوفه و اونایی که به عرفان اصطلاحی مشهورن، خوف یه درجه پایینیه. اولیاء خدا رو خالی از خوف میدونن، مستندم میکنن به همین آیه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، در حالی که جواب اول اینه که اصلا آیه معنیش این نیست. اگه خدا میخواست بگه اولیاء خدا خوف ندارن، باید میفرمود الا ان اولیاء الله لا خوف لهم، نه لا خوف علیهم. اولیاء خدا هیچ خوفی ندارن، در حالی که خوف علیهم با علا که اومده یعنی جای هیچ نگرانی نسبت به اونها نیست. یعنی اگه کسی جزء اولیاء خدا باشه، دیگران هیچ نباید بترسن که اینا در آینده به چیز بدی برخورد میکنن. نه، اینجوری نیست. این خوف دیگرانه، نه خوف خودشون. اولیاء خدا رو خدا اینجا نفرموده که خوف ندارن، میگه بر اونها ترسی نمیرود. یعنی وقتی شما میفهمی که کسی جز اولیاء خداست، دیگه نگران او شما نباید باشی. دقت کنید، بنده که نیستم جز اولیاء خدا، شما نگران حال من باید باشی. البته نه اینکه خیلی دلواپس بشی یا خودت غافل باشی، شما بیشتر دلواپس خودتون باید باشی. اما اگر کسی باشد که این جز اولیاء خدا بود، مثلا خود ولی معصوم خدا، یا کسی که ولی معصوم خدا فرمونه این از اولیاء خداست، کمان که در مورد علی ابن یقطین بیان امام هفتم علیه السلام در مورد او اینه که او از اولیاء خداست که در دستگاه هارون به فعالیت مشغوله. اگر این چنینه، ما دیگه نگران حال علی ابن یقطین نباید بشیم. اما اینکه علی ابن یقطین او چجوری خوف دارد یا نه، اصلا این جمله، این آیه قرآن یه همچین مطلبی رو نمیخواد بفرمایید. پس استشهادی که کردن و استدلالی که به این آیه کردن اشتباهه. این جواب اول. جواب دوم هم اینه که سوال میکنیم از این حضرات که ببینم امیرالمومنین جزء اولیاء خدا هست یا نیست، پیغمبر خدا هست یا نیست، فاطمه زهرا هست یا نیست، امام مجتبی سید الشهدا هستن یا نیست. خدا به پیغمبرش 2 در قرآن میگه پیغمبر ما به مردم این جمله رو بگو، بگو قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، به مردم بگو من میترسم اگر اسیانی سر بزنه از عذاب خدا میترسم. پیغمبر که نباید دروغ به مردم بگه، میگه انی اخاف و ان عصیت ربی، من این خوف رو دارم. پس پیغمبر به صریح قرآن این خوف رو داره. در سوره مبارکه انسان، هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، از آیه 5 به بعد که شأن نزول از این آیه به بعد در مورد امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و امام مجتبی و سید الشهدا صلوات الله علیهم است که اینها 3 روزه گرفتن به خاطر نذری که کرده بودن، خدا این آیات رو فرستاد. میدونید که این سه روز رو روزه گرفتن. روز اول مسکین آمد در خانه اونها، در حالی که اینا افطارشون فقط یک گرد نان بود که پخته بود حضرت زهرا سلام الله علیها، و این افطارشون بود. سحریشون هم همین بود. هر کدام از این بزرگواران به مسکین دادن، شب بعد به یتیم دادن، شب سوم به اسیر، که بعد آیه آمد، این آیات سوره هل اتا آمد، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا تا یوفون بالنذر و یخافون، میرسه به این آیه، یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. ای بزرگواران که وفای به نذرشون کردن، یخافون یوما کان شره مستطیرا، اینا میترسند از اون روزی که شرش فراگیره. درسته؟ یخافون یوما، خوف دارن. بعد چند تا آیه، یه آیه جلوتر هم که میره، از خدا، از قول امیرالمؤمنین حضرت زهرا امام مجتبی و سید الشهدا صلوات الله علیهم اجمعین نقل میکنه که انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما میترسیم از پروردگارم. انا نخاف من ربنا، خوف از معرفت جدا نمیشه. من کان بالله اعرف کان من الله اخوف، هر کس معرفتش به خدا بیشتر باشه خوفش هم بیشتره. این که گفتن اولیاء خدا خوف ندارن، این حرفاییست که از بله تو این طایف هست ما باشیم. آیات قرآن و روایات هرگز این نظر و این ایده رو تأیید نمی کنه. و دیشب و شب قبل ترش گفتیم که خوف از خدا خصوصیتش اینه که با محبت خدا هم کاملا قابل جمعه، خوف از خدا با رجاء به خدا قابل جمعه، خوف از خدا دین رو برای انسان کریه، بعد چیز غیر دوست داشتنی نمی کنه. خوف از خدا اتفاقا محبت خدا رو در دل انسان بیشتر میکنه. این گونه است اثر خوف از خدا. اینه ما با بقیه خوفهای که داریم اگه مقایسه کنیم بله اشکال وارده، ولی مهم اینه که این خوف اصلا جنسش چیز دیگه است. اذا خفت المخلوق فررت منه و اذا خفت الخالق فررت الیه. خب این عرایز ما در این زمینه. انشاءالله امیدواریم آنچه گفتیم و آنچه شنیدیم سبب تحول مثبت در مسیر بندگی خدا برای همه ما قرار بگیرد. خب اما شب شب عاشوراست. یه مقدار ما به کلمات حضرت سید الشهدا علیه السلام در عصر امروز و امشب و کارهای اون حضرت از روی مقتل بپردازیم و دیگه انشاءالله شما به عزاداری مشغول خواهید شد. عصر امروز فریاد زد که یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، همه شما رو میخوام بهشت ببرن. منتها بهشت واقعی اونیست که امام هر عصری، حجت هر زمانی بگه اینجا بهشته، والا بهشت زیاده. مگه شیعه نمیکشن منفجر میکنن خودشونو و صاف خودشونو تو دامن حورالعین میبینن؟ اونا هم دارن میرن بهش، اونا هم یا خیل الله ارکبی هم. همین احمقا. این داستان از قبل بوده، الان هم هست، تا بیاد امام زمان علیه السلام که نفس همه این داعیان به سوی جهنم رو که نام جهنم رو بهشت میگذارن و مردم رو فریب میدن، تا نفس اینا رو قطع نکنه جریان هست همچنان. این هوشیاری من و شما و هر مکلفی است که تشخیص بده از این ادعای اولیه عبور کنه. ببینید بالاخره اینجا اون جایی است که حجت خدا هم هست یا یه بهشتی میخوان برن که حجت خدا نیست توش. فرق نمیکنه، کلی همیشه اینطوری بود. خب آمد خدمت سید شهدا علیه السلام قمر منیر بنی هاشم که اینها آماده نبرد شدند. حضرت فرمود بهش ایشون که ارجع الیه فإن استطعت ان تؤخرهم الى غدوتن و تدفعهم عن العشیه لعلنا نصلي لربنا الليله. اگه میتونی اینا رو یه جوری امشب منصرف کن از ما، شاید ما امشب بتونیم نماز بخونیم و ندعوه و نستغفره، دعا بخونیم، استغفار کنیم. فهو یعلم انی قد کنت احب الصلاة له و تلاوت کتابه و کثرت الدعاء و الاستغفار. خدا می داند که من نماز رو چقدر دوست می داشتم و دارم، تلاوت قرآن و زیاد دعا کردن و استغفار رو. خب من اینجا فقط یه تذکری عرض می کنم، چقدر من با اونجایی که امام حسین هست فاصله دارم، چقدر من دلم برای نماز لک زده، علاقه من دارم نسبت به تلاوت قرآن، استغفار، دعا. اگر نمازها رو سعی کنیم یه مقدار با توجه بخونیم، نماز دوست داشتنی میشه. یکی دو تا روایت مختصر من اینجا بخونم برای شما. فرمود بعضی از نمازها رو خدا حتی یک ششمش هم قبول نمیکنه، یه سدسش هم نمیپذیره، یه عشرش هم نمیپذیره. پرسیدن چرا؟ فرمود چون قافل قافله، از اول میخونه میره تا آخر، از اول میخونه میره تا آخر. فرمود به اندازه‌ای که از نماز بهش اقبال قلب داریم مقبول تو میشه، بقیهش مقبول نیست. یه انجام وظیفه ایست که اسم خط میزنه کنار اسم شما رو تیک میزنه که این نماز مغرب امشب بخون، عشاش هم بخون، اما چیزی نصیب شما نمیشه. در بعضی از روایات داره به اندازه ای که اقبال قلب به صلات میکنید، خود نماز شما را امر به معروف میکنه، خود نماز شما را نهی از منکر میکنه. خودش بعضی از بزرگان این توصیه رو کردن که اگه تمام نمازتون رو نمیتونید با توجه بخونید، سعی کنید هر وقت تو نماز یادتون افتاد و متذکر شدی که نمازتون در حال غفلته، نسبت به همون جمله بعد، همون حرکت بعدی، سعی کنید شما یه حضور قلبی ولو مختصر داشته باشه. تا یادتون رفت، باز که یادتون اومد مجددن. اگه کسی به وذکر ربک اذا نسیت، یعنی وقتی متوجه شدی که خدا را فراموش کردی، حالا خدا را متذکر باش، اگه به این عمل بکنه، رفته رفته توجهش در نماز بیشتر حالات و اذکار نمازش رو در بر میگیره. اگر من و شما بتوانیم این کار رو بکنیم، روایتش رو یادداشت کردم بخونم برای شما، بله در کافی شریفه، که اگر شما دو رکعت نماز بخونید، من امام صادق علیه السلام فرمود من صلا رکعتین یعلم ما یقول فیهما انصرف و لیس بینه و بین الله ذنب. اگه کسی یه دو رکعت نماز بخونه، از ابتدا تا انتهاش بفهمه که چی گفته، تمام گناهاشو خدا میآورد. تمام شد. ببینید ما موفق شدیم تو عمرمون هم چی کاری بکنیم؟ یه دو رکعت نماز، چه واجب چه مستحب. اگر یه همچین نمازهایی رو نمیتونیم بخونیم ولی به اون سمت گرایش که پیدا کنیم، رفته رفته نماز محبوب ما میشه. خب فرمود خدا میدونه که من چقدر نماز رو دوست دارم، تلاوت قرآن اگه با تدبر باشه علاقمند میکند شما رو به همین تلاوت قرآن. این کار خودش جاذبه پیدا میکنه. و همینطور در مورد دعا و استغفار فرمود خدا میدونه که من چقدر اینها رو دوست دارم، امشبی رو مهلت بگیر تا ما انجام بدیم این کارها رو. رفت و سرانجام این مهلت رو دادن لشکر دشمن. اما خوب شب شده، نماز رو خوند اون بزرگوار، بعد خطبه ای رو خوند، بعد از حمد و ثنای خدا، اما بعد فإنی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت ولا اوصل ولا افضل من اهل بیتی. من نیارانی بهتر از شما میشناسم و نه اهل بیتی بهتر از اهل بیت خودم. بعد دعا کرد اونها رو، فجزاکم الله عنی خیرن. بعد فرمود که علاوه انی قد اذنت لکم فانطلقوا جمیعا. در این حال من به همه شما اجازه میدم که بروید تمامت. فی حل همه تون حلال کردن، لیس علیکم منی ذمامون، هیچ تعهدی از من بر عهده شما نیست. هذا اللیل فاتخذوه جملا، هذا اللیل قد غشیکم، شب شما رو فرا گرفته، شب رو یک مرکب راهواری بگیرید و بروید. البته ولیأخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی، هر کیم از اصحاب شما میخواد برید دست یکی از مردان اهل بیت منو بگیرید، اون رو هم با خودتون همراه کنید. این مردم اگر دستشون به من برسه دیگه با کسی کاری نداره. سخنان حضرت به پایان رسید. اولین کسی که پاسخ داد، بدأهم بالقول العباس بن عدی، قمر منیر بنی هاشم پاسخ داد. آجان کجا بریم؟ چجور دست از شما بر؟ چند نفر دیگه هم از اهل بیت سخن گفتن تا نوبت رسید به اصحاب. مسلم ابن اوسجه عرضه داشت انحنون و خلی انک، ما شما رو رها کنیم، ما دست از شما برداریم، چه عذری پیش خدا خواهیم داشت؟ جواب خدا رو چی بگیم؟ به خدا قسم تا پیش از این که نیزه دشمن کاملا تو سینه من فرو نره، من دست از شما بر نمیدارم. حتی اگر 70 بار کشته شدم باز هم دست از دامن شما بر نمیدارم. به دنبال او زهیر ابن قین عرضه داشت لبدتو انی قتلتو ثم نشرتو ثم قتلتو حتی اقتلها کذا الف مره، دوست دارم منو بکشن و تکه تکم کنن یا منو برباد بدن ذرات وجودیم، دو مرتبه زنده بشم، کشته بشم، همینجور تا 1000 مرتبه. این اتفاق بیفته، ولی من دست از شما بر ندارم. بعد از آن بود که سید الشهدا علیه السلام اونها رو دعا کردن. امام سجاد علیه السلام یا امام باقر فرمود بعد از این منازل اینها رو سید الشهدا تک تک بهشون نشون داد که در بهشت در کجا قرار دارد. اما این مال اصحاب. اهل بیت چگونن؟ بچه ها چگونن؟ خب بچه های خیلی کوچیک علالقاده خیلی چیزی نمی فهمن. اما عجیب اینه که در مقاتل داره حضرت سکینه فرمود حتی بچه های کوچک ما هم اون شب تا صبح نخوابید، هیچ کدوم، همه بیدار بودنش، هر کس به کاری مشغول بود، نگاه ها به سمت سید الشهدا علیه السلام. امام سجاد علیه السلام می‌فرماید که توی خیمه حال من خیلی وخیم بود، عمه من داشت به من رسیدگی می‌کرد. خیمه مجاور پدرم نشسته بود، جون غلام ابوذر داشت تیز می‌کرد شمشیر پدرم رو. پدرم همینجور که نشسته بود چند بیت شعر شروع کرد به خوندن. یا دهر افندک من خلی کم لک بالاشراق والاصیل من صاحب و طالب قتیلی و الدهر لا یقنع بالبدیل و کل حی سالک سبیلی. چند بار این شعر رو پدرم خون، بارهای اولیه من میشنیدم در این اینکه بغض گلومو گرفته بود، ولی متوجه شدم عمم نفهمیده، خودم رو نگه داشتم عمم نفهمه. ولی یک بار صدای پدرم که این شعر رو مجددن خوند عمم شنید. با اینکه بین این خیمه و اون خیمه فاصله بود، اما اونقدر دست و پاچه شد عمه من که با اینکه سرش باز بود، ولی در همین حال یه دفعه سراسیمه از این خیمه بیرون رفت و رفت تو اون خیمه امام حسین، خودشو انداخت روی پاهای سید الشهدا. گفت آقا جان معنی این حرفا چی؟ جد من رفت، جد ما رفت، پدرم رفت، مادرم رفت، امام مشتبه رفت. من چشمم به شما روشن بود، دلم به شما خوش بود. حالا داری این شعرها رو میخونی. اونقدر حالش منقلب شد، دست برد گریبان چای زد و یک فریادی کشید و از حال رفت. سید الشهدا علیه السلام با نوازش بالاخره رو به هوش آورد، دلداری داد، شنید خبر شهادت رو. حالا این حال به زینب کبرا آمده. شما در نظر بگیرید مثل فردایی آقا سید الشهدا میخواد بره میدان، تمام اصحاب اهل بیت همه رفتن، حتی شیرخواره رو هم داده. خدا رحمت کنه، من قضیه رو بارها گفتم، ما هر باری که میگیم آدم بازم آتش میگیره. مرحوم عاشق رضای سراج گفت من یه مقاتلی رو خوندم توی آستان مقدس حضرت رضا علیه السلام، خطیه توش یه چیزایی که تو مقاتل عادی نیست. یکی از اون قضایی ها این قضیه رو نقل میکن که مختار دستگیر که میکرد افراد رو از قتل سید و شهدا، ازشون یه پرسجوهایی میکرد، بایی یه چیزایی میپرسید، اونا هم جواب میدادن. یکی از قتل سید و شهدا رو وقتی که دستگیر کردن، وقتی آوردن پیش مختار، گفتن مختار این آدم بسیار قسی القلبیه. عمر سعد حتی تو کربلا گریه کرده، اما این گریه نکرده. حتی یه جاهای شمر گریه کرده، ولی این گریه نکرده. خیلی آدم قسی القلب. وقتی به مختار گفتن، مختار گفت راست میگن. او گفت که بله من گریم نمیگیره، ولی یه جا گریم گرفته. اگه بگم منو آزاد میکنی، گفت بگی یا نگی من تو رو میکشم، ولی بگویم اونجا کجا بود که توی قسی القلب رو هم منقلب کرد و به گریه در آورد. گفت اون زمانی که ما همه اصحاب و بچه ها و اهل بیت او رو کشته بودیم، حتی شیرخوارش هم از دستش گرفته بودیم، رفت به سمت خیمه. ما دیدیم طول کشید نیامد حسین به سمت خیمه، به سمت لشکر. در بین لشکر صحبت شد نکنه حسین میخواد بیعت کنه، نکنه پشیمان شده. عمر سعد به من گفت برو روی بلندی ببین بالاخره حسین میاد یا نمیاد. مختار من رفتم روی بلندی، صحنه ای دیدم که اونجا اشک از دیدگانم جاری شد. رفتم رو بلندی دیدم حسین جلوی خیمه ها ایستاده، این دخترها دور تا دور اون. هر کدام دامن سید الشهدا رو گرفتن، دست اینو از دامنش بر میداره، او دختر دیگه میگیره دامن. یا صاحب از زمان، آجان این روزه رو برای شما میخونم، کجای عالم هستی آقا؟ دل آتش گرفته شما. نادا یا زینب یا ام کلثوم یا سکینه یا رباب علیکن من السلام. خانم آمنم رفتم خدا آمن. اجداد شهر زن و بچه از خیمه ها ریختن بیرون، خواهرشون به کلثوم آمد ارزداش از تسلم تل الموت، آیا تسلیم مرگ شدی؟ آقا فرمود کیف لا یستسلم للموت ولا ناصر له ولا مقین، کسی که دیگه یاوری نداره چگونه تسلیم مرگ. ارزداش آقا اگه بخوای بری ردنا الی حرم جندنا، قلل مرا به مدینه برگردن. میدونی یعنی چی؟ یعنی آقا یه فکری بکن با اسیر نشی. آقا جواب ام کلثوم رو هم یه جوری داد، همه رو وارد خیمه کرد، اما آقا سر دو نفر موندن، یه دختر 10 ساله موند سکینه. آقا دید مثل ابر بهار داره گریه میکنه. دختر داره میدونم من چی میگم، اومد به تو بغلش گره، با دستان مبارک شروع کرد
اشکای دختر رو پاک کردن. لا تخرقی قلبی به دماغی که خسرته، مادام من روح بی جتبالی. دخترم با این اشکای چشمت نباقه یه جوری دختر رو هم داخل خیمه ها کرد، اما اونی که مون زینب بود از زینبش خداحافظی کرد. اما زینب بزی که یه سفارش مادر رو باید عمل کنه. بزن صدا صد محلل محلل محلل